خب در حالی که رسیدیم به ساعت 19:31 بپردازیم به موضوع بعدی، جزئیات سیاست‌گذاری اشتغال در کشور و چالش‌های اجرای سیاست‌ها. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. آقای دکتر بیرانوند، آقای دکتر کریمی بیرانوند، ظاهراً ارتباط هنوز برقرار نشده. شما همراه هستید با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی در پنجمین روز از دی ماه. خب ارتباطم با آقای دکتر محمود کریمی بیرانوند برقرار شده. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه و عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در ارتباط با جزئیات سیاست‌گذاری اشتغال در کشور و همچنین چالش‌های اجرای سیاست‌ها با شما گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر، طی چند ماه گذشته آقای مرتضوی وزیر کار چندین بار به انجام تعهد 60% برنامه اشتغالزایی دولت اشاره کردند و گفتند که تا پایان سال تعهد دولت برای ایجاد 1,000,000 شغل عملیاتی میشه. آیا برای اجرا بسترها فراهم شده یا نه؟
همونطور که مطلعید، مسئله اشتغال یک متغیریه در اقتصاد که همه دستگاه‌های ولو فرهنگی و آموزشی هم حتی در اون نقش مستقیم دارن. یعنی اشتغال و ایجاد شغل و تثبیت شغل و افزایش درآمد یک متغیریه که همه دستگاه‌های اقتصادی و حتی عرض کردم غیر اقتصادی هم در اون نقش دارن و باید وظیفه خودشون رو ایفا بکنن. لذا اشتغال یک مسئله بین دستگاهیه. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی سیاست گذاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها، با توجه به شعاری که آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور بر در آغاز دولت 13 داشتن، سالانه ایجاد 1,000,000 شغل رو به مردم قول دادن و بر همین مبنا هم ما در سطح دولت تصمیم گیری کردیم و سیاست گذاری کردیم و تقسیم نقش بر مبنای زیستبوم ملی اشتغال انجام شده. خب برای سال 1401 با توجه به عقب ماندگی هایی هم که از سالهای قبل بود، ما اتفاقا تعهد 1,212,000 تایی رو بین استانها و دستگاه های مختلف تقسیم کردیم.
یعنی بیشتر از 1,000,000.
بله بیشتر از 1,000,000، چون ما تقریبا برای 1.5 سال اول دولت، یعنی دولت رو، شروع تیم دولت رو از شهریور 1400 در نظر بگیریم، تا پایان 1401 رو 1,850,000 شغل برنامه ریزی کردیم که 650,000 تاش در سال در نیمه دوم 1400 اتفاق افتاد و موقعیش که میشه 1,212,000 شغل هم تقسیم بندی استانی شد. همه خدمات اشتغال همه دستگاه ها بر مبنای قانون در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت میشه. یعنی هر آنچه اتفاقی در حوزه اشتغال زایی میفتد، همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی که وظیفه دارن باید روی سامانه رصد ثبت کنن. الانی که با شما صحبت میکنم، برای اولین بار در کشور این اتفاق افتاده. حدود 17,500 کاربر دستگاه اجرایی در سراسر کشور با این سامانه دارن کار میکنن و هر اتفاقی که میفته رو اونجا ثبت میکنن. این ثبت از دو جهته. یه جهت این که ما مطلع بشیم که هر دستگاهی داره چه کار میکنه، چقدر پیشرفت داشته توی برنامه اشتغالش، هر استانی، هر دستگاهی، و دو این که بتونیم بر اون نظارت بکنیم. یعنی وزارت کار به عنوان متولی نظارت هم در سطح ملی بتونه ورود بکنه و این نظارت هم الان در دو سطح، پیامکی، تماسی، به صورت کامل داره انجام میشه و در فاز نظارت حضوری هم ما انشالله تا پایان سال یک درصد قابل توجهی از همه این طرح‌ها رو نظارت حضوری هم خواهیم داشت. الانی که صحبت می‌کنم نزدیک 960 هزار فرصت شغلی توسط دستگاه‌ها ثبت شده در سامانه. ضریب صحت سنجی پیامکی و تماسی که ما از مرکز با همه این طرح‌ها داشتیم نزدیک به 75% هست و تا پایان سال من فکر می‌کنم انشالله ما اون برنامه ریزی 1,212,000 شغلی که انجام شده رو محقق میکنیم. انشالله گزارش نظارتی کامل در 3 سطح و 4 ستون رو انشالله ما در پایان سال به صورت کامل به مردم عزیز گزارش خواهیم کرد. در حال حاضر الحمدلله برنامه روی روال هست و من فکر نمی کنم در رسیدن به هدف مشکلی باشه.
آی دکتر، با توجه به این که من 2 دقیقه دیگه میتونم به شما فرصت بدم چون فرصت برنامه خیلی محدود هست، یک پیامکی همین حالا به دست ما رسیده، یک شنونده عزیزی برای ما نوشته ایجاد شغل و فرصت شغل ایجاد کردن مفهومش چیه؟ من نمیدونم این پیامک رو یک مخاطبی که حالا میزان
بله.
تحصیلاتشون
نه سوال خوبی پرسیدم،
یعنی واقعا ایجاد شغل یعنی چی؟ برای خود منم
گاهی اوقات درست میفرمایید، این مخاطب عزیزمونم سوال دقیقی پرسیدن. گاهی اوقات برای ایجاد یک فرصت شغلی ما نباید فرصت شغلی رو معادل با تسهیلات ببینیم.
نه.
یعنی این نیست که بگیم به هر کسی ما تسهیلات بدیم این حتما میتونه شغل. نه، خیلی مواقع اتفاقا تسهیلات دادن به کسی که مهارت نداره، کسی که بازار رو نمیشناسه، هم از بین رفتن اون پول هم گرفتار کردن خود فرده. یکی از تعاریف جدیدی که در دولت 13 شده همینه که شغل رو ما یک فرایند میبینیم. ما گاهی اوقات برای ایجاد یک فرصت شغلی یک مانع رو فقط برداریم شغل ایجاد میشه، مثل مانع مجوز. یعنی مثلا شما به یک فردی، یک کارآفرینی که سالهاست مدتهاست داره فعالیتش رو به صورت غیر رسمی انجام میده یا به صورت خرد داره انجام میده، اگر ما فقط یک مجوز اعطا بکنیم این خودش منجر به ایجاد شغل میشه در اون فضا. لذا شغل رو ما فقط تسهیلات نمیبینیم، مجموعه ای از خدمات مربوط به حوزه تولید، حقوقی، زیرساخت
کامل،
علم و فناوری، بازار، هم این که گفتم خدمات اشتغال روی سامانه رصد داره ثبت میشه، یعنی همه این اطراف تولید و همه موارد داره ثبت میشه، ما همش رو داریم نظارت میکنیم. خلاصه عرض بکنم این که بالاخره شغل آن چیزیست که من منجر به ایجاد درآمد پایداری برای فرد بشود،
درآمد پایدار شد.
حالا پایدار هم من. شما میتونی بالاخره ببینید قرار نیست هر کسی که هر شغلی ایجاد میکنه تا آخر عمرش، نه، بعضی موقع ممکنه مثلا در ایام زندگی یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار شغل ها هم عوض. پایدار یعنی این که بالاخره یک اطمینان خاطری برای فرد بیاره که میتونه روی این درآمد، و این درآمد هم لزوماً سطوح مختلفی داره، هم میتونه خیلی بالا باشه، متوسط باشه، یک ممر درآمدی باشه که در ادامه با توسعه اون شغل بتونه به سطح درآمدی بالا برسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
بزرگواری، التماس دعا دارم.
خواهش میکنم. گفتگو کردیم با آقای دکتر محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. شما شنونده مجله تحلیلی بدون خط خوردگی هستید. ما تا ساعت 20 با این برنامه همراه شماییم. درمان سالانه 1,000,000 نفر با رادیو داروی انرژی اتمی کشور. ارتباطمون برقرار شده با مهندس باقر عزیز کلانتری، مدیر تولید رادیو داروهای راکتور شرکت پارس ایزوت، پارس ایزوتوی سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و هموطنان عزیزم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید.
سوالاتتون
خواهش میکنم آقای دکتر. ابتدا من این سوال برام مطرحه که اولا رادیو دارو چی هست، بعد بریم سوال بعدی رو مطرح کنیم با توجه که وقتمون هم خیلی محدوده.
بله، من در خدمت شما هستم. رادیو دارو رو اگه ما بخوایم تعریف بکنیم، رادیو دارو یک داروی هستی حساب میشه که عمدتا برای تشخیص و درمان استفاده میشه. یعنی ما اگه داروها رو تقسیم بندی بکنیم، داروهای عادی داریم و داروهایی که شیمیایی هستن برای شیمی درمانی و کیموتراپی استفاده میشه، یا داروهای هستی هستن که تحت عنوان رادیو دارو مطرح است. این شاخه داروسازی هستی یک شاخه هست که بسیاری از دانش‌ها در اون دخالت داره، از جمله شیمی، بایوشیمی، رادیوشیمی، خود داروسازی هستی، فیزیک هستی و بسیاری از دانش‌ها در این دخیل هستن.
خب حالا در حال حاضر داروهایی که ساخته شدن در گذشته از خارج از کشور وارد می شدن، شکی توش نیست، اما اکنون نه تنها این داروها به واسطه صنعت پیشرفته هسته‌ای در داخل کشورمون تولید می شن، بلکه صادر نیز می شن. تحلیلی بر کاربردهای صنعت هسته‌ای داشته باشید در بخش تولید این دارو؟
بله، کلا داروها همونطوری که عرض کردم در حوزه تشخیص و درمان بیماری های مختلف استفاده میشه. در حوزه تشخیص ما سالها بیش از 40 سال رایداری مولیبدن و جنراتور مولیبدن رو داریم که برای تشخیص استفاده میشه و انواع اقسام کیت های رایداری که برای انواع اقسام تشخیص ها از جمله تشخیص انواع بیماری های عفونی، قلبی، عروقی، سرطان های مختلف استفاده میشه. خب ولی حوزه درمان در سالهای اخیر در مملکت ما پا به پای پیشرفته ترین کشورهای دنیا مطرح شده. ببین، در اگر یک دهه اخیر مثلا رایدارهای تشخیصی در کل دنیا 85% بازار رایدارها رو اختصاص میداد، الان دیگه روند عوض شده. رایدارهای درمانی در حوزه درمان بسیار اهمیت پیدا کرده، به طوری که الان 50% سهم رایدارها در کل دنیا رو رایدارهای درمانی اشغال میکنه. موفقیت ایران و شرکت پارسیزوتوب در توسعه رایدارهای درمانی بوده که من در این حوزه میتونم بیشتر باز کنم و متوجه بشیم که ببین در اصل رایدارهای درمانی در حوزه های بسیار در درمان های مختلف استفاده میشه، از جمله برای درمان بسیار از بیماری های هموفیلی، روماتیسم مفصلی، برای تسکین درد متاستاز های منتشر استخوانی و برای درمان سرطان کبد و درمان بسیاری از سرطان ها. اون چیزی که ما در سالهای اخیر در کشور توسعه دادیم تحت عنوان لوتیشیوم تراپی هست که این لوتیشیوم تراپی خیلی در کشورهای نادری در دنیا توسعه پیدا کرده، از جمله در آلمان، کشور اروپایی و آمریکا. لوتیشیوم تراپی در اصل تنها تولید کننده در منطقه الان کشور ایران هست. حتی ما صادرات این رایدار الان برای کشور روسیه داریم، قبلا برای کشور ترکیه و کشورهای مجاور داشتیم.
بسیار خوب، خیلی صحبت هاتون دلگرم کننده است پیرامون این علم و این خلاصه بستری که روشن و باز داره کار میکنه تو کشورمون و امیدواریم که روز به روز شاهد پیشرفت این تکنولوژی و فناوری در کشورمون باشیم. آقای دکتر، محل این شرکت میتونید بفرمایید کجاست؟ یعنی محدودیتی ندارید؟
نه خیلی، محل شرکت در تهران هست و در کرج هم داریم ما توی رایدارها انجام میدیم. یعنی رایدارها یا از طریق شتاب دهنده تولید میشن یا از طریق راکتور تحقیقاتی تهران. کلا رایدارو یک داروی هستی هست که یک قسمت در اصل مولکول شیمیایی که متصل هست به یک ایزوتوپ. این ایزوتوپ میتونه از شتاب دهنده به دست بیاد که تحت عنوان رایدارهای شتاب دهنده مطرح هست، یا از راکتور که راکتور تحقیقاتی تهران ما ایزوتوپ ها رو برای این منظور استفاده میکنیم، تولید میکنیم و با پپتیدها، آنتیبادی ها، مولکول های هوشمند اینها رو کانجوگه میکنیم، متصل میکنیم و بر درمان های مختلف استفاده میشه.
آقای دکتر، کدوم کشورها ما در چه جایگاهی هستیم؟ من میخوام اینطور سوال کنم، ما در چه جایگاهی هستیم؟ کدوم کشورها زودتر از ما این کار رو وارد شدن و دارن کار میکنن در این بستر؟
من اینجوری میتونم باز کنم قضیه رو که ببین، لوتیشیوم تراپی کلن از آمریکا شروع شد ولی اونجا خیلی اعتقادی به این درمان نداشتن. توسعش تو اروپا انجام شد و قبل از اینکه اصلا FDA رو بگیره در شرکت پارسیسکو تقریبا سال 94 شروع کردیم به تحقیقات و توسعه در این زمینه. اون اوائل مثلا خود ایزوتوپش رو و حتی پپتیدهاش رو از خارج وارد می‌کردیم که بعد از تحریم ها که ما نمی‌تونستیم پپتیدها رو وارد بکنیم، عملا خودمون در داخل کشور با توسط دانشمندان که در این حوزه فعال بودن تونستیم اینا رو تولید بکنیم و الان میتونم بگم که تمام دانش فنی تولید این رادیودارو در داخل کشور انجام میشه. عمدتا هم برای درمان الان سرطان پروستات، کانسر متاستاتیک و درمان تومورهای غدد عصبی استفاده میشه.
یعنی سفت صدش تو خود ایران داره آماده میشه.
بله دقیقاً، هم پپتیدهای هوشمندی که استفاده میشه و هم ایزوتوپش رو، البته ما عمدش از روسیه وارد میکنیم ولی از راکتور تحقیقاتی تهران هم این قابلیت وجود داره که ما تولید بکنیم و این رو یه قسمت رو هم از اونجا ما تولید میکنیم.
پس تحریم هیچ؟
عملا من میتونم خدمت شما عرض کنم که ما در این حوزه شرکت پارسیزوف یکی از شرکت های اینترنشنال هست که عضو ثابت کنگره جهانی ENM هست که هر سال در اون کنگره شرکت میکنه، در اونجا عضو اصلی اون شرکت هست. این سال هم در بارسلون اسپانیا بود که در اونجا اسپانسر اصلی این در از کنگره بزرگ جهانی که در زمینه داروسازی هستی و پزشکی هستی شرکت کرد و اسپانسر اصلی بود. یعنی ما در این حوزه برابر با بزرگترین شرکت های دنیا از اون نوارتیس، آی بی فرانسه مطرح هستیم و همین فیلدی که گفتم چیموتراپی واقعا در کشورهای بسیار نادری در دنیا داره انجام میشه، به طوری که ما الان صادر بر روسیه هم داریم. من خدمت شما عرض کنم الان سالانه 3000 تا بیمار سرطانی در حوزه درمان از این داروها در داخل کشور استفاده میشه. هر دوز درمانی این دارو در کشوری مثل آلمان، بن آلمان در حدود 10000 یورو پر سیکل درمانی. یک بیمار سرطانی اگه حداقل 5 دوز از این دارو رو بخواد استفاده بکنه باید 50000 یورو در کشوری مثل آلمان هزینه صرف بکنه، ولی هزینه همین دارو در داخل کشور با 1/10 همون هزینه در اختیار بیماران قرار میگیره. یعنی اگر ما همین 3000 تا بیمار رو حساب بکنیم میخواد یک درمان کاملی رو انجام بده در کشوری مثل آلمان بایستی 150000 یورو، 150 میلیون یورو ارز از کشور خارج میشد.
خیلی متشکرم.
در این حوزه واقعا کار بسیار خوبی انجام شده و هی تحقیقات توسعه هم در حال انجام هست که برای درمان تومورهای دیگر نیز سعی تلاش میکنیم که داروهای جدید وارد بازار رایدارها بکنیم.
انشاءالله موفق باشید آقای دکتر.
خواهش میکنم دکتر.
زنده باشید. گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس باقر عزیز کلانتری، مدیر تولید رادیو داروهای راکتور شرکت پارس ایزوتوی سازمان انرژی اتمی، در حالی که رسیدیم به ساعت 19:49، حدودا کمتر از 11 دقیقه دیگه با شما هستیم با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. آخرین موضوعی که ما فرصت داریم در این برنامه ارتباط برقرار کنیم با کارشناسان این موضوع، گفتگو میکنم با مسعود بصیری، کارشناس رسانه. آیه جناب بصیری سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما و همه شنوندگان خودتون بخیر.
خواهش میکنم جناب بصیری. بزرگترین رخنه امنیتی کشور، بزرگترین رخنه امنیتی تاریخ توییتر با عرضه اطلاعات 400 میلیون کاربران رو میخوایم با شما به بحث و گفتگو بنشینیم. در یکی از بزرگترین رخنه های امنیتی تاریخ توییتر، اطلاعات 400 میلیون کاربر این شبکه اجتماعی در دارکوب برای فروش عرضه شده. بررسی ریشه‌ای مشکل امنیتی توییتر و سرقت اطلاعات کاربران در پلتفرم‌های بین‌المللی رو می‌خواستیم از منظر شما و از دیدگاه شما تحلیلش رو بشنویم.
بله، عرض شود که البته می‌دونید که این شبکه‌های مجازی اساساً تشکیل شدن برای اینکه بتونن از اطلاعات کاربران خودشون در جهت افزایش سود در حوزه‌های مختلف سیاسی، ببخشید در حوزه مختلف اقتصادی بهره ببرند. اما خب چون که وابستگی قدرت‌های اقتصادی به سیاستمداران بسیار زیاد هست و اساساً پشت صحنه تمام کارتل‌ها و شرکت‌های اقتصادی سیاستمداران قدرتمند هستند، لذا طبیعیه که سوء استفاده از اطلاعات کاربران در موضوعات سیاسی خیلی تعجب برانگیز نباشه. اما قسمت نگران کننده که متأسفانه این روزها هم در دارک وب یا در واقع در فضای نیمه پنهان اینترنت به دست اومده، همین لو رفتن اطلاعات برای شبکه‌های تروریستی یا کارتل‌ها یا مافیاهای زیرزمینی دنیا هست. خب دارک وب بخشی از اینترنت هست که خیلی دسترسی‌های زیادی برای عوام و عموم مردم در واقع در کشورهای مختلف وجود نداره و بیشتر گروه‌های مافیایی و یا تبهکاران مختلف یا گنگز ها یا گنگ یا همون تبهکاران در واقع گنگسترهای مختلف که توی دنیا وجود دارن از این استفاده میکنن، از این اطلاعات اقتصادی، اطلاعات مکان، رفت و آمدها، ارتباطاتی که بین کاربران وجود داره، اینا برایشون بسیار ارزشمنده. حتی کانال های مبادلاتی اقتصادی که در بسیاری از این در واقع صفحات فضای مجازی وجود داره برای اینا بسیار ارزشمنده و متاسفانه این اتفاق هم افتاده و علارغم همه اطمینانی که شرکت‌های غربی برای حفاظت از اطلاعات کاربران خودشون به در واقع مردم میدن و به مشتریان خودشون میدن، این اتفاق برای چندمین بار افتاده و اینکه 400 میلیون نفر اطلاعاتشون لو رفته باشه، اونم برای بخش تبهکاران در اینترنت بسیار غم‌انگیزه. و به نظر میاد که اگر دولت‌های مستقلی در دنیا وجود داشته باشند، باید در جهت صیانت و حفظ و نگهداری و احترام به منافع شخصی ملت خودشون از توییتر شکایت کنن. در مورد واتساپ و شرکت‌های وابسته به گروه متا هم این اتفاق افتاده و متأسفانه هر از گاهی اطلاعات کاربران در فضای مجازی به فروش گذاشته میشه، و در حالی که آمریکایی‌ها که صاحب این تکنولوژی و صاحب در واقع این شرکت‌ها هستن، اصلی‌ترین صاحبان این شرکت‌ها هستن، سکوت می‌کنن و به راحتی از کنارش می‌گذرن. تصور کنید که در ایران همچین اتفاقی می‌افتاد و اطلاعات یا حالا زیاد گسترده یا محدود از کاربران در اینترنت در دسترس اشخاص قرار می گرفت، بدون شک اونا به جنجال بزرگ سیاسی تبدیلش می کردن، ناتوان ما رو متهم به ناتوانی می کردن و در واقع سفره بزرگی برای خودشون از این اتفاق پهن می کردن. ولی خب الان جالبه که سکوت کردن، هیچی نمی گن و مردم در برش و برخی شرکت های فنی در برش دارن صحبت می کنن، در حالی که وظیفه اصلی شرکت های ارائه دهنده خدمات، حالا چه تحت وب یا شرکت‌هایی که در جای مختلف دنیا از ارزش خودشون ثبت نام به عمل میارن، حفاظت از اطلاعات مشتریاشون.
خیلی متشکرم جناب بصیری، با توضیحاتتون خیلی روشنگری کردید. انشالله در برنامه‌های بعدی اگر بخوایم بیشتر به این موضوع رخنه امنیتی بپردازیم، مجددا با شما در ارتباط خواهیم بود.
خیلی ممنونم از لطف شما و همه شنوندگانتون. شبتون بخیر.
شب بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردم با مسعود بصیری، کارشناس رسانه، پیرامون بزرگترین رخنه امنیتی تاریخ توییتر با عرضه اطلاعات 400 میلیون کاربران. خب مخاطبان عزیزی که همراه هستید با مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی، شما رو به خدا میسپارم و از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو همراه باشید.
مقاومه.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومه. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومه وعاشق.
راديو مقاومه، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی. آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
السلام علیکی أيتها السيدة الجليلة، أيتها السيدة الجميلة، ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة.
تجمع بزرگ بانوان فاطمی، شما دعوت شدید به مراسم شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. به شکرانه این افتخار همگی با هم در تجمع بزرگ بانوان فاطمی در قبله تهران شهر ری شرکت میکنیم و روزی امسالمان را از حضرت میگیریم. زمان سه‌شنبه ششم دی ماه ساعت 9 صبح. مکان شهر ری، میدان حضرت عبدالعظیم حسنی. حضور به همراه خانواده بلامان است.
معنی عشق و زیبایی من، قطره هستم تو دریایی، تو ناموس حی دادایی، تو
السلام علیکم.